أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت خامسه بود، اینکه فعل بیع، مفهوم بیع فعلی است قائم به اثنین و ایجاب و قبول، یا فعل احد هماست. گفتیم که در رابطه با این جهت در دو موضوع میبایستی بحث بشه، یا دو مبحث هست. یکی بحث فرق میان مفهوم بیع و شراء، دوم اینکه آیا بیع متوقف بر قبول هست، صدق بیع، یا نیست، و این به چه معناست. اما بحث اول گفته شد بر اینکه مفهوم بیع عبارت از مفهومی است که مقابل با شراء، به اصطلاح البیع و شراء من الاضداد. بیع عبارت از دادن و مثلا تبدیل یا تملیک اون شیئی است که دست بایعه، در مقابل شراء که عبارت از گرفتن و تملک. بعد به این مناسبت گفته شد که چرا بر مشتری بائع گفته نمی شود به لحاظ ثمن، و بر بائع مشتری گفته نمی شود به لحاظ مسمن، به لحاظ ثمن. بیع و شراء در یک جن، در یک طرف به معنای احد العوضین متقابلن و متضادن، ولی چون در دو تا عوضین داریم نسبت به دیگری چرا بائع و مشتری صدق نمی کنه؟ در اینجا گفتیم که میزان در صدق بیع اینه که مال عوضی که دست احد الطرفینه مورد نظر دیگری باشه، به این معنی که اگر دو طرف بائع و مشتری، اگر متعاملین هر دو آنچه که در دست خودشون هست در دست دیگری هست به خصوصیته اونها رو نخوان، مطلق مال را بخوان، اینجور باشه، خود دیگه اقدام بر معامله نمی کنه. کسی که مطلق مال را میخواد، کلیه مال، خب مال را داره در دست خودش. وقتی اقدام به مبادله و معامله میشه که احد الطرفین یک خصوصیتی در مال دیگری ببینه که اون خصوصیت غیر از اصل مالیت و جامع مالیته، چون جامع مالیت در مالی که دست خودش هست هم محفوظه، مثلا بود خصوصیتی میبینه که اون خصوصیت سبب میشه که اقدام بکنه بر گرفتن او، و در مقابل قیمت یا مثلا چیزی که دست خودشه به او پرداخت. این رو ما ازش اراده میکنیم که نظر احد الطرفین در ما متعلق بشه به مافیت الاخر. حالا اون خصوصیت شخصی اون عین باشه، خصوصیت نوعی اون عین باشه که در مال خودش نیست، همه اینا خصوصیت. هرگاه اضافه بر اصل مالیت که در هر مالی صادقه، در مالی که بر دست خودش هست هم صادق، اضافه بر این یک خصلتی بود که این خصلت در مافیت الغیر بود، مورد نظر این طرف قرار گرفت، اینجا اقدام به معامله میشه. اگر صرفاً مال میخواد و مال هم منطبق بر مال خودشه، دیگه اقدام به معامله نمیکنه اینجور کسی. پس فرض به فرضی است، اونجایی است که احد طرفین علی الاقل یا کل طرفین آنچه که در دست دیگری است درش یک خصوصیتی زائد بر اصل مالیت که محفوظ در مافیت خودش هم میبینه، ولذا اقدام به خرید گرفتن اون رو میکنه. اینجا گاه این حالت در یک طرف احد الطرفین این حالت رو داره، نظر داره به آنچه که در دست دیگری است، و اون طرف نظر مال خودش رو به عنوان مال میخواد، خصوصیتش رو نمیخواد و الا نمیفروخت. مالش رو در ثمن که به عنوان میگیره از طرف مقابل حفظ میکنه. اگر در یک طرف این حالت بود، اینجا یک بایع و یک مشتری داره، چون این مطلوب بودن مافیت الغیر مقدم بیع، اینجا یک بایع داریم و یک مشتری. بایع عبارت از همون کسی است که اون چه در دستش هست و دیگری او را میخواد، یه خصوصیتی درش میبینه که او را میخواد، این بایعه و او مشتری است. نسبت به ثمن هم او دیگه بایع و این مشتری نیست. چرا؟ چون این بایع اول نظری به خصوصیت مال او نداره. فرض شد که در اینجا فقط یک طرف نظر به مافیت الغیر داره، بلیزا یه بایع و یه مشتری بیشتر نداره. و اما اگر این حالت در دو طرف بود، بعضی وقتا این حالت در هر دو طرف انجام میگیره، هر دو یک خصوصیتی در مالی که دست دیگری هست میبینن که اون خصوصیت را طالبند و اون خصوصیت در مال خودشون نیست، حالا چه خصوصیت شخصی باشه، چه نوعی باشه، چه جنسی باشه. مقصود از خصوصیت، خصوصیت شخصی نیست که کسی خیال کنه پس بنابراین بیع مخصوص میشه به اونجایی که مبیع شخصیه. مثلا یک خصلتی زائد بر اصل مالیت میبینه در اون شی و میبینه چون زائد بر اصل مالیت، مالی که دست خودشه ماله ولی اون خصوصیت رو نداره، ولی اون طرف رو هم نظر داره میخواد و آمادگی داره در مقابل او بذل شیعی کنه، او هم نسبت به این طرف همینطوره. این همون بیع مقایزه است یا پایا پای که در اینجا در حقیقت هر دو بایعند و هر دو مشتری، هر کدوم نسبت به مافیت الغیر مشتری هن و نسبت به مافیت خودشون بایع هن. و این مطابق با ارتکازات عرفی و عقلائی و فقهی و متشرعی است. ولذا معاملات مکیل و موزون بیعه، معاملات صرف بیعه، احکام مکیل و موزون احکام بیعه، نه احکام یه مبادله دیگری. پس آنچه گفته شده از طرف بعضی از محققین مانند مرحوم ایروانی برای اینکه این یه مبادله مستقلی است، معاوضه ایست ولی بیع نیست، این مطلب قابل قبول نیست. بیعیت بیع متقدمه به این نکته است و این نکته چنانچه در یک طرف قابل تصوره در دو طرف هم قابل تصوره. وقتی که در دو طرف واقع بشه هر دو بایعن، هر دو مشتریان و تضادی که میان بیع و شراء هست، مقابلهی که بیع و شراء میان بیع و شراء هست، مانع از صدق بایع و مشتری بر هر دو نمی کنه. چون گفتیم این تقابل نسبت به یک شیء، اون چه مبیع این بایع او مشتری، خب مشتریت این به لحاظ چیزیست که از او میگیره، بایعیتش به لحاظ چیزیست که میده. پس احد العوضین غیر از عوض دیگری، صدق بایع و مشتری در هر دو طرف به لحاظ احد العوضینه، ولذا تقابل هم محفوظه، هیچ گونه محظوری نیست. همچنین ممکنه گفته بشه برای این که پس بنابراین در اینجور موارد خرید و فروش های پایا پای یا مقایزه ما دو تا معامله داریم در خارج، با اینکه بدون شک یه معامله بیشتر نداریم در خارج. این اشکال هم جوابش روشنه، با اون اینکه یه دونه معامله داریم ولی دو تا بیع داریم و دو تا شراء. معامله و قرارداد اسم مجموعه اون عملی است که انجام میشه در خارج، بیع اسم خود عقد و خود قرارداد نیست چنانچه خواهد آمد، بیع اسم منشأ به اون قرارداد و اون عقده. ولی جا میگیم به تملیک مثلا یا تبدیل خود، دو تا تبدیل داریم و دو تا تملیک داریم. کسی شک نمی کنه در هر بیعی دو تملیک هست، تملیک عوض، تملیک معوض. تملیک عوض غیر از تملیک معوضه. پس بیع را این که میگیم ما یه بیع بیشتر نداریم، این بیع در اینجا اطلاق شده به معنای قرارداد، خود قرارداد و معاقده، و این معنای مجازی است از برای بیع. معنای حقیقی بیع منشأ به قرارداده، چنانچه مشهور و معروف هم همین رو گفتن و بعدا هم مشخص خواهد شد در بحث یکی از جهات قادمه. پس بنابراین این که گفته میشه یک معامله بیشتر نیست، این درسته، یه معامله بیشتر نیست، یه قرارداد بیشتر نیست، یه معاقده بیشتر نیست، ولی در این معاقده دو تا تملیکه. همچنان چی که صادق میکنه دو تا تملیک، صادق میکنه دو تا بیع، چون بیع اسم منشأ، اسم مقرره، نه اسم خود قرارداد، و اطلاقش بر خود عقد و بر خود قرارداد اطلاق به عنایت در حقیقت. بله ما هم گفتیم نه این شرط نیست، مالی نه بله مالیت محفوظ ملحوظ باشه شرط نیست، همون اولی فقط شرط بیعه. این که بعد در بایع شرط نیست مالیت محفوظ باشه، در بایع شرط اینه که آن شیعی که دست خودشه به ما هو مال بهش نگاه میکنه، ولی حاضر بدتش به دیگری. اما اون چه دست دیگری است میخواد به امان عوض بگیره، او مالیتش فقط در نظر داره، خصوصیتش در نظر، این دیگه شرط نیست. این قید دوم رو ما انکار میکنیم. آن چه که شرط در باب بیع اینه که مشتری نظرش به خصوصیتی در او باشه، بایه به اون چه که دست خودشه به ماهو و خصوصیتو نظر نداره و الا اقدام به فروش نمی کن. بایه اون چه که شرط درش اینه که به اون چه که در دست خودشه به خصوصیته نظر نداره، اما این منافات نداره با این که اون چه در دست مشتریه به خصوصیته بهش نظر داشته باشه. اون چه که قید بایه است اینه که مال خودش را به ماهو مال میخواد، ولذا حاضر به معادلش کنه با یه مال دیگری. مال خودش را، نه مال دیگری. مال دیگری را ممکنه به خصوصیته بخواد. مالی که دست مشتری است غیر از مالی است که دست خودشه. آنچه که شرط در بایه اینه که بایه دست آنچه که در دست خودشه به ما هو مال میخوادش، نه به ما هو خصوصیت و عین. چون اگر اینجوری بود اقدام به بیع نمیکرد. اگر آنچه که در دست خودشه بایه به خصوصیته میخواست، خب حاضر به مقابله نبود، مثل خود مشتری میشد که میخواست گیره. پس بنابراین شرط در صدق بیع بیش از این نیست که دیگری نظر داشته باشه، مشتری نظر داشته باشه به مافیده، خودش هم مافیده خودش رو به عنوان مال بخواد نه به عنوان خصوصیت تو اقدام به مبادله کنه. وقت نسبت به مافیده مشتری گاهی وقت نظر خصوصی نداره اما مالیت رو میخواد، این میشه همین بیع متعارف که ثمن و پول و اینها ملحوظه، یک طرف کالاست یک طرف ثمن. گاهی میشه نسبت به اون چیزی در دست مشتری هم یه خصوصیتی است، این اونو میخواد. اینجا میشه هم این بایع هم اون بایع به لحاظ آنچه که در دست خودشون هست در حقیقت، و هر دو بایعن هر دو مشتریان. بنابراین بیع مقایزه و پایا پای و تهاتر و این حرفا، بیع پایا پای اینا همه از در حقیقت از بیوع عرفی هستن و شرعن هم نبایستی شک بشه در این که اطلاق بیع در اینجا بیع پایا پای، همون پایا پای هم بعضی به تعبیر تهاتر میگن. مقصود اینه اونجایی که کالا در مقابل کالا قرار میگیره این هم در حقیقت بیعه و بیع از دو طرفه و احکام بیع کلن در اینجا صادقه و معامله جدیدی نیست و این بحث اثر فقهی داره. در اینجا وقتی ما بیع را مخصوص کنیم به غیر از بیوع مقایزه و پایا پای، تمام احکامی را که در ادله رو عنوان بیع بار میشه دیگه نمیتونیم بار کنیم روی مقایزات، روی مبادلات پایا پای. باز بگیم یه مبادله جدیدی است. حالا که این مبادله جدیدی است پس دیگه احکام مثلا خیار مجلس و خیار تأخیر چیز و خیار تأخیر و احکام خاصه به در اینجا نیست، با اینکه بعضی از این احکام اصلا در مورد پایا پای آمده، در مورد مکیل و موزون آمده، مانند احکام بیع ربوی در مکیل و موزون. همچنین مسئله مبادلات نقدین، بیع صرف، اونم همینجور. اونجایی که دو نفر اقدام به مبادله میکنن بالاخره لابد احدهما آنچه که در دست دیگری است به خصوصیته، خصوصیته ولو نوعی جنسی، مثلا تومن میخواد دینار میخواد یا درهم داره دینار میخواد، دینار داره درهم میخواد، فرضاً هر دو هم رایج باشن در بازار، اگر یک خصوصیتی در او نباشه که ای بخواد که اقدام به مبادله نمیشه، اگر مطلق مال رو بخواد خواهد در دست خودش ماله همونه چرا اقدام کنه. پس لابد یک خصلتی در او هست، دینار داره درهم میخواد، درهم داره دینار میخواد، ولذا اقدام به معامله میکنه، اینم بیعه. و اگر هر دو در هر دو این مشخص این حالت ایجاد بشه، طرفین بایعن، طرفین مشتری هستن. اگر در یکی که معمولا در باب صرف در یکی این میشه، یک طرف بایعه یک طرف دیگه مشتری است، هیچ اشکالی هم از صدق بیعین و شرائین بر دو طرف از نظر عوض و معوض هیچ اشکالی هم نداره، بلکه متعین از نظر فقهی قبول این مبنا. این آنچه بود نسبت خلاصه بحث روز چهارشنبه بود در حقیقت. و اما بحث دوم اشکال ثبوتیشون چیه؟
فرمان که به
تصدیب
از یک طرف و
مطابقه
و قبول از طرف دیگر.
خب این بله، این کیفیت انشاء این مهم نیست، این حقیقت بیع نیست. ممکنه کسی بیع رو به مطاوعت انشاء کنه. اگر بایع بگه قبول کردم پول تو را در مقابل کالای من، این بایعه بالاخره. این که اشکال این روز گفتیم
که
نه لازم نیست، ممکنه انشاء بیع با مطاوعه بشه. اینا الفاظ در مقام ابرازه، اینا مجرد کنایات در مقابل. ممکنه اینجوری بیع کنه، باید بگه من قبول کردم پول شما را در مقابل به اصطلاح کالای من، ولی در باب معاطات خودشون هم قبول داره، معاطات بیعه، با اینکه نه انشاء تملیک هست نه انشاء تملک. ممکنه با هم دیگه بده، اصلا دو تا فعل مساوی مثل هم تماما در یک زمان در یک آن واقع شده هر دو فعل، و نه اینه میتونه بگیم تملیک و اون تملک، نه اونه میتونه بگیم تملک و اون تملیک. خب ایشون قبول نداره اونجا بیع معاطات رو بیع نمیدونه، قطعا بیع میدونه. اینا مجرد مفهوم به ابرازه، و الا واقع بیع متقوم به اون مفهوم و لفظی را که استعمال میکنه نیست. اینا ابراز اون منشأ حقیقی است. منشأ حقیقی مبادله است، تملیک به عوض با اون قیودی که خواهد آمد، مثلا مال باشه، عین باشه، فلان باشه، و اینکه یک خصوصیتی در این شیء مملک باشه که مورد طلب و منظور دیگری است و خودش این خصوصیت رو در مال خودش نخواد، به ماهو مال بخواد. همین دو نکته که گفته شد. بیش از این بقیه دیگه در مربوط به عالم اثبات و ابرازه، و لذا میشه به ارا به عنوان تملک انشاء کرد. بگه من تملک کردم ثمنی را که در اینجا داری، دراهم شما را، به دفتر خودم. اونم میگه منم قبول کردم، یا بگه منم ایجاب کردم این مطلب رو، بازم میشه. هر اینم بازم بیع. این بایع میشه اون مشتری، فرق نمیکنه. اگر بگه تملک دیگه مشتری نمیشه، بازم بایع. پس مفهوم متابعه اخذ نشده در مفهوم در حقیقت بیع. بله، شون چی میگن؟
فرمان که اون کسی که برش کارا از میشود که منظور مشتری،
بله،
و اون کسی می بایه این برنامه قبول
داره، بله،
اگر این باشه
دیگه متقابل اندن. گفتی متضادن، ولی در یک شی، اما در دو شی چطور؟ اگر در نسبت به احد العوض، اینم باز امروز عرض کردیم، نسبت به احد العوضین، بله محاله. نسبت به یک چیز هم این بایع باشه هم مشتری. نسبت به مسمن مثلا، یکی بایع یکی مشتری، هر دو بایع هر دو مشتری، نسبت به مسمن نمیشن. ولی ما در معامله به دو طرف داریم، دو تا عوض داریم، مسمن داریم، ثمن داریم، مبیع داریم، مشترا داریم. این دو تا رو با هم مبیع داریم و ثمن مقابل مبیع داریم، عوض مبیع داریم. نسبت به مبیع محال، هم بایع باشه احدهما هم مشتری، لابد یکی بایع یکی مشتری، چون یکی میده یکی هم میگیره دیگه. نمیشه هر دو بگیرن مبیع رو، هر دو بدن رو بیع، واقعا نمیشه اگه هر دو بخوان بگیرن این مال رو. ولی چون یک طرف دیگه هم داریم و اون عوضشه، نسبت به عوض باز یه دونه یه تملیک کننده عوض داریم، یک تملک کننده عوض. اون وقت این عوض اگر مورد نظر تملک کننده باشه، میشه خود اون یکی بایع و این مشتری، عین معوض میشه، چون همون خصلتی که در معوض بود در عوض هم بود. عوض هم مانند همون معوض مورد نظر اون مالک معوض بود و به ما هو خصوصیت مورد نظر بود، و در دست مشتری خودش نه، به ما هو مالون مورد نظر بود. وقتی صرف نظر میکنه، چون مالیتش در مقابلش محفوظه و این میده به دیگری، پس این بایع شد، او مشتری شد. و بنابراین اینکه این دوتا با هم متقابلن، ما هم از ابتدا عرض کردیم که متقابلن ولی و متضادن، ولی تضاد در یک شی، در دو شی که اجتماع ضدن محال نیست. پس بنابراین شرط نیست در باب بیع بر اینکه یک بایع و یک مشتری باشه و اینکه دو بایع و دو مشتری نشه. این نه محظور عقلی داره، نه محظور عرفی داره، نه مخالف ارتکازات عرفی است، بلکه مطابق ارتکازات عرفی است. به جهت اینکه میزان به همین است که عرض شد، آن شیئی که در دست مالک اون شیئه مورد نظر دیگری باشه و خودش اینو نخواد، خود این آقایی که مالکشه نخواد به ما هو خصوصیتون، به ما هو مالون بخواد، ولی آمادگی داره در مقابل چیز دیگه بده، چون اگر به ما هو خصوصیتون میخواست آمادگی برای بیع نداشت. وقت این حالت یه دفعه در یک طرفه، یه دفعه در دو طرفه نسبت به مافیاد الاخر. همچنان که تصویر میشه در یک طرف، تصویر میشه در دو طرف، چون دو تا عوض و معوض داری، دو تا دو شیء داری، یک شیء نیست در باب معاملات. در باب معاوضات همیشه دو شیء هست که اینا یکی عوض یکی معوض. اگر این حالت نسبت به هر دو شد، هم عوض هم معوض، اینو بهش میگن بیع مقایزه، مثل بیع مکیل به مکیل، موزون به موزون، حنطه به حنطه، جو به جو، خب گندم به گندم، اینها بیعه. مثلا گفتم این معاملات جدیده، اینا بیع گندم به گندم هیچ عرفی شکل. اتفاقا آنچه که سابقا ابتدای کار تمام بیعها اینجوری بوده، به جهت اینکه مسئله پول و ثمن به معنای این شیئی که فقط مالیتش ملحوظ باشه و عینیتش ملحوظ نباشه، اینا از مسائل متأخر الحدوثه. در جوامع بشری ابتدایی پولی نبوده، اسکناسی نبوده، طلا و نقره هم وقتی که مسکوک شد در زمان متأخر شد، ولی طلا و نقره هم اینجوری نبود که از اول به شکل چیز به عنوان ثمن بهش نگاه میشد، به عنوان یک کالا بهش نگاه میشد. ولی از مبادله بین شیر و نمک، مثلا گوشت و مثلا پشم و پنبه، تمام معامله بیوعی که بوده بیوع مقایزه بوده. خب اینا همه بیع نیست، اینا هیچ کدوم از اینا بیع نبوده، عنوان بیع بر اینها منطبق نبوده. قطعا در جامعه قبایل عرب اون زمان پولهای این شکلی نبوده، پولهای رایجی که به شکل مالیت صرف بهش نگاه میشه ده اصلا نبوده، اینا در جامعه متمدن بوده. و بعد که اسلام آمد و یه مقداری مسائل پیش رفت، یواش یواش اینجا هم این مسائل باب شد، ولی قبل نبوده. با این کلمه بیع که از مستحدثات اسلام نیست، کلمه بیع در تمام لغت قدیم عرب هم موجوده، در هر ده و ده کوره عربستان هم کلمه بیع استعمال میشده. خب اینا به چی اطلاع میکردن بیع را؟ تمام مبادلاتشون اینجوری بوده که دوشه هر دو کالا بودن، هیچ کدوم متمحض در ثمن نبوده. خیلی جاها اینجوری بوده که هم ای او رو میخواسته هم او ای رو میخواسته، هم این پشم میخواسته نداشته، شیر زیادی داشته شیر اون شیر میخواسته نداشته شیر در مقابل پشم، یک مثلا من شیر در مقابل من پشم میدادن مبادله میکردن. پس بنابراین اینها همه بیع است و تشکیک در این کیس در صدق بر بیع مقایسه تشکیک بی جایی است و نتیجه لازمه فقهی هم قابل قبول نیست که ما بگیم کل احکامی که در باب بیع مکیل و موزون و اینها آمده اینها مخصوص به یک معامله دیگری است، مال بیع نیست. با اینکه در خود روایات تعبیر به بیع شده، ربای بیعی، تمام فقها ازش تعبیر میکنند به ربا در بیع، ربا در قرض، ربا در بیع، اینا هم از مصادیق بیع. و پس صحیح اینه که اینا هم بیع است و هم شراء، یعنی به لحاظ عوضین به لحاظ احدهما این بایعه اون مشتری است، به لحاظ دیگری اون بایعه و این مشتری. این بحث اول. دیگه بذارید بریم سر بحث دوم. مطلوبیت
مشیع اهم از این که خصوصیت خاصی در کل شیء باشه.
میدونم مطلوبیت عرض من اینه که در معاملات اینجوری غالبا مطلوبیت در طرفینه، در معاملاتی که از این قبیل قرار میگیره غالبا طرفین مطلوب دارن اون چه که دست دیگری هست. پس هیچ امتیازی ای با او نداره که بگیم این بایعه او مشتری. اینجاست که محقق نائینی گفته احدهما بایعه مردد، نمیدونسه چی بگه. خب احدهما المردد بایعه، معنی نداره احدهما المردد. بالاخره وقتی دو نفر هستن هر دو دستشون یک شیئه که مورد نظر خودشون نیست ولی مورد نظر دیگری است، اونم دستش یک شیئه که مورد نظر خودش نیست، مورد نظر اینه، چرا او بایع باشه این مشتری، این بایع نباشه او مشتری؟ هر کدوم نسبت به موافقت دیگری مشتریان در حقیقت. این که بگیم این بایعه نه او یا او بایعه نه ای، ترجیح به مرجحه. و ثمن هم که اون وقت نبوده تا بگیم دست ای ثمنه، پس این که دستش ثمنه مشتری است، اون که دستش مثمنه بایعه. پس ما در اون بیوعی که این قبیل واقع می شده و زیاد هم بوده، ابتداعا اکثر بیوع اینجوری بوده، چیکار کنیم؟ بگیم هر دو بایع و مشتری، خب مطلب ما درست شد. بگیم اصلا هیچ کدوم بایع و مشتری نبودن چنانچه این آقایون میگن، خب این که خلاف وجدان و خلاف ارتکاز و قابل قبول نیست، اینا بیع مصادیق بیع بوده اینها. و بگیم احدهما بایع است دون دیگری مرددن، این که محاله، معینا ترجیح بلا مرجحه، اینم یه بیان دیگه برای اینکه ما میگوستی بالاخره قبول کنیم که اینا هر دو بایعن و هر دو مشتری. در جا معاملاتی که بسیار رایج بوده، حالا هم بین دولت ها رایجه، در دهات ها رایجه این قبیل معاملات ره، چی بگیم؟ بگیم نه بایع هست و نه مشتری، این خلاف ارتباطه. بگیم فرد مردد بایع، اینا محاله. بگیم احدهما المعین بایعن دیگری مشتری، با اینکه هر دو علی حد سوا نظر به موافقت دیگری دارن، خب این ترجیح به مراجعه، چرا این بایع نباشه چرا اون یکی بایع باشه؟ خب پس متعین میشه که بگیم هر دو بایعن هر دو مشتری، هر کدوم نسبت به مافیت دیگری مشتریان، نسبت به مافیت خودشون بایعن و ارتکاز عرفی و شرعی و عقلایی هم همین رو قبول میکنه. حالا بریم سر بحث دوم. توضیح اول و دوم گفتیم این تقدم زمانی دخیل نیست، خیلی جاها اول و دوم نداره، مثل معاطات هم دیگه اون بحث این احتمال هم دیروز روز چهارشنبه عرض کردیم. بحث دوم درباره این که آیا بیع متوقف است بر قبول صدق این مفهوم بیع؟ حالا که معلوم شد بیع فعل یک طرفه نه فعل دو طرف، به این معنا فعل تملیک کسی است که اون شیعی که در دستشه مورد نظر دیگری است و خودش به عنوان مال بهش نظر میکنه، این بیعه. خب حالا این بیع آیا متوقف است بر تحقق قبول یا متوقف نیست؟ معمولا فقها میگن این مفهوم به متوقف است بر تحقق قبول و چون به وجدان خودشون دیدن جایی که قبولی نیست بیع هم صادق نیست. اگر مشتری قبول نکرد باید گفت بعت و مشتری گفت نه من قبولم برگشتم لا اقبل، خب اینجا بیع صادق نیست. ولذا این سبب شده که بعضی از قدما بیع رو به ایجاب و قبول، مجموع ایجاب و قبول یا فعل اثنین تعریف کرده. مرحوم شیخ این مطلب رو قبول نداره، ایشون میگه نه این درست نیست، بیع فعل اثنین نیست، فعل یک طرفه و قبول هم دخیل نیست در مفهوم بیع، بلکه به همون تملیکه، تملیک مال به عوض، و صدق این تملیک هم متوقف بر قبول مشتری نیست. چرا؟ ایشون میفرمان برای که قبول شرط در تأثیر بیعه، شرط صحته، و اما مفهوم و معنای بیع در او اخذ نشده قبول. مانند نقل و انتقال، اوجو میگه نقل و انتقال هم همجور. مفهوم نقل یا مفهوم تملیک، خود همین مفهوم تملیک قبول درش اخذ نشده، چون درش اخذ نشده ولذا مفهومش متوقف بر قبول نیست. چرا؟ تأثیر این تملیک وقتی انشاء تملیک کرد، این تملیک اگر بخواد درست باشه، شارع ترتیب اثر بده براش و به اصطلاح آثار شرعی ملکیت بار بشه، تأثیر این تملیک نیاز به قبول داره. پس قبول شرط صحته، نه شرط تحقق مفهوم بیع. مفهوم بیع مثل مفهوم تملیکه. بعدش میگه چرا؟ در موارد اخبار، وقتی کسی خبر بده بگه فلانی مالش رو فروخت، منزلش رو فروخت، فلانی منزلش رو فروخت، اینجا بیع اخباری ظاهرش اینه که بیع صحیحه، یعنی قبولی هم بوده. وقتی میگه فلانی بیع خونش رو فروخت، نه اینکه ایجاب تملیک کرد، اونم گرچه اونم تملک نکرد و قبول نکرد، نه، ظاهرش اینه که هم تملیک شده هم تملک و قبول واقع شده. ولی میگه اینجا در حقیقت این دلیل بر این نیست که بیع مفهوم قبول درش خوابیده. اینجا استفاده قبول در مورد بیعتوی اخباری به جهت قرینه دیگری است، به جهت دال دیگری است. این از باب تعدد دال و مدلوله، و الا اینجا وقتی میگه بیعتو یعنی ملکتو، تملیک کردم. ولی چون میدونیم که بالاخره مورد نظر اون تملیک صحیحه، نه تملیک انشائی گرچه صحیح نباشه، از این مقام مثلا بیان اینکه این آقا در مقام اون چه که مهمه، مورد غرضشه، تملیک صحیحه، به این به قرینه مقام میفهمیم، در اینکه بالاخره این تملیک تملیکی است که پشت سرش قبولم بوده، تملیک صحیح بوده نه تملیک غیر صحیح. و این از باب تعدد دال مدلوله، نه اینکه کلمه بیع وضع شده برای تملیک و ایجاب تملیک و قبول هر دو با هم. پس قبول در مفهوم بیع اخذ نشده. بعدشون یه تعبیر دیگه هم دارن، میگن برای اینکه بیع همون تملیک است و تملیک هم اثرش و اون ملکیت را وقتی ایجاد میکنه که قبول متحقق بشه، و رضا قبول شرط ترتب اثر بر تملیکه یا ترتب یا صحت تملیکه. و خیلی جاها اگه این قبول نیاد، تملیک هستش ولی صحت نیستش، تملک نیستش، ملکیت نیستش، اون اثر نیستش. میگه این اشکالی نداره، این که بین تملیک و ملکیت، بین ایجاب و انشاء و منشأ در اینجا فاصله بیفته. میگه لیسا من قبیل الکسر والانکسار، مثل کسر و انکسار نیست که هر جا کسر بود انکسار هم هست، بلکه مثل ایجاب و وجوبه که بعضی جاها ایجاب هست ولی وجوب نیست. جایی که مثلا یک کسی ایجاب کنه ولی این در حقیقت حق ایجاب نداشته باشه، خودش ایجاب کرده ولی وجوبی متحقق نشده. مانند مثلا دانی اگر امر کنه عالی را، ما در باب امر میگیم که از شرایط امر اینه که از عالی به دانی باشه نه از دانی به عالی. پسر مثلا پدرش امر به چیزی بکنه، خب اینجا ایجاب کرده پسره ولی وجوبی حاصل نشده بر پدر، چاحتی که پسر حق امر پدر نداره در حقیقت. میگه من قبیل ایجاب و الوجوب که از هم فاصله میگیرن، ممکنه ایجابی باشه وجوبی نباشه. در اینجا هم ممکنه تملیک هست ولی ملکیت مشروط به شرایطیست، یکیش قبوله، شرایط دیگه هم داره که اگر اونا متحقق نشده ملکیتی دار نخواهد شد. پس بنابراین ایشون انکار اصل در حقیقت انکار کرده که در مفهوم تملیک هیچ گونه به جهت اینکه تملیک رو از فعل اثنینی بیاره بیرون و متوقف بر قبول نکنه، و لذا آمده گفته اصلا تملیک به عبارت از محض تملیک، فقط تملیک و قبول از شرایط صحته. پس بنابراین لازمه این کال این کلام اینه که مفهوم به مانند مفهوم تملیک متوقف بر صدق بر تحقق قبول نیست. این مطلب از چند نظر قابل اشکاله. یکی این که انکار این که مفهوم به صدق نمی کنه در مواردی که قبول نیست، این انکار خب خلاف وجدانه، خیلی روشنه که بیع بدون قبول بیعی نیست، نه اینکه بیع صحیحی نیست. چرا؟ بیع با قبول بعضی از شرایطش مثلا از دست بده، از قبل اینکه بیع ربوی باشه، بیع قراری باشه، اونجا میشه گفت بیع هست به معنا و صحیح نیست. اما بیع بدون قبول بیع نیست، نه اینکه بیع هست و صحیح نیست. ایشون این را مثل او دونسته، عطف بر او کرده و این مطلب درست نیست، چون به نظر خود منشی هم خود بایع هم بدون قبول بیعی نیست هنوز، به خلاف اونجا. اونجا خود متبایعین بیع کردن ولی عقلا یا شارع این بیع را قبول نداره. شارع آمده گفته بیع با زیاده و ربا از نظر من باطله، ولی خود متعاقدین بیع کردن، میگه ما بیع کردیم. اما بیعی وقتی که بایع ایجاب کنه قبول نکنه مشتری، اینجا به نظر خود بایع هم بیع متحقق نشده، بیعی متحقق نیست، چون بیع به نظر خود متعاقدین هم از مقولات عقدی است، نه ایقاعی. ایقاع که نیست، بیع به عقده، عقد هم متقوم به دو طرفه، یعنی منشأ به عقده. تا دو طرفی هر دو انجام ندن اون مطلب را، بالاخره اون منشأ متحقق نشده حتی به نظر متعاقده. پس انکار صدق بیع، انکار عدم صدق بیع در موارد عدم تحقق قبول حتی به نظر متعاقده و قیاس کردن اینجا به جای بیعی که به نظر متعاقده متحقق شده ولی شارع مثلا ترتیب اثر نداده، این قیاس مع الفارقه. این اشکالی است که مرحوم سید میکنن برای ایشون و اشکال واردی است و اشکال درست است. یک اشکال. اشکال دوم این که بیع را ایشون به معنای تملیک میگیرن. خب بیع با تملیک فرقه که این اشکال دوم در حقیقت به روحش برمیگرده به اشکال اول. بیع با تملیک فرق میکنه. تملیک عبارت از مطلق مالک قرار دادن دیگری یا مالک کردن دیگری، دیگری مالک شیئی بشه، من یک کاری کنم که دیگری مالک بشه. خب. یا نقل و انتقال و این مفاهیم تملیک و نقل و انتقال بدون شک اعم از بیع. خیلی جاها تملیک هست ما از راه عقدی، اما از عقدن اصلا مورث وارث خودش تملیک کرده به مردن خودش، خب ولی این بیع نیست. تملیک و انتقال و تملک و نقل و اینها عناوینی هستن که صادق بر غیر موارد عقود هم هست، با اینکه بیع عبارت از اون تملیکی است که مخصوص عقده، به وسیله عقد و قرار داده دو طرف انجام میگیره. این خصوصیات در مفهوم بیع بدون شک خابیده که در مفهوم تملیک نخابیده. وقت مدعی اینجوری ادعا میکنه که آنچه که در خصوصیتی که در مفهوم بیع خابیده تملیکی که قائم به دو طرفه، ولی زمان میگه فعل اثنینه. اینم دو اشکال. اشکال سوم، این اشکال دوم برگشتش به همون اشکال اول ولی با بیان بهتری. چی؟ پس چیه؟ وارث مورث این را مولک نکرده، تملیک نکرده به مردن خودش، یا شارع تملیک کرده، بالاخره تملیکه. این آقای وارث مالک شد چیزی را که مالک نبوده، این فعل را کسی ایجاد کرده، شارع کرد. خیلی خوب بگید شارع تملیک کرده. بالاخره بعضی از اسباب تملیک اینجوری است، بعضی از اسباب تملیک غیر از متعاقده، یعنی ربطی به عقد و قرارداد نداره، تملیکی است که با سبب دیگری انجام میگیره. خیلی خوب، الان داریم اشکال شیخ رو جواب میدیم که ایشون باز یه جوری بیان کنه که در عین حالی که این رو فعل واحد بدونه، در عین حال یک ملتزم به لوازمی نشه که قابل قبول نیست، و اون از قبیل همین لوازم که بگه به عبارت اخرى از تملیک به متحقق ولی صحتش نیست، چون این قابل قبول نیست. اشکال سومی که به ایشون وارد، این تعبیر اخیرشونه، کسر و انکسار نیست، التملیک و الملکیه و قبول شرط صحته و به معنای تملیکه و ملکیت متوقفه بر تحقق اثر که ملکیت متوقفه بر بعض شرایط دیگری است، تنظیرشون به باب ایجاب و وجوب و اینکه از باب ایجاب و وجوب و نه از باب کسر و انکسار، این را معمولا همه آقایون اشکال کردن، برایشون اشکال واردی هم هست که کسر و انکسار و ایجاب و وجوب و نمیدونم تملیک و تملک و اینا هیچ کدوم فرق نمی کنه. مصدر مزید و مصدر مجرد، افعال تملیک و ملک یا ایجاب و وجوب یا به اصطلاح تعبیر ایجاد و وجود، اینا هیچ کدوم با هم دیگه همیشه با همن، یعنی احدهما یلازم الاخر. محال است که مصدر مبدا در مصدر مزید با متحقق بشه ولی مبدا در مصدر مجرد متحقق نشه. هر جا ایجاد هست وجود هم هست، هر جا ایجاب هست وجوب هم هست، هر جا کسر هست انکسار هم هست، هر جا تملیک هست تملک هم هست. آنچه که نیست اینه، چون این دوتا مقابل هم هست، ایجاد وجود یه چیز هست اصلا، دوتا اختلاف دوتا دوتا باب مزید و باب ثلاثی مبدعشون یکی هن و محال صادق بشه یکی دیگری صادق نشه، چون صدق احدمان صدق مبدع و مبدعشون یه مبدع هن. به اختلاف طرف اضافه اینا فرق میکنن، یه دفعه از این طرف ملاحظه میشه، یه دفعه فی نفسه ملاحظه میشه. برای ذا هر کدوم صدقت پس مبدع صادقه، مبدع صادق بود دیگری هم صادق. محال احد هما صادق باشه دیگری صادق نباشه. آنچه که ایشون را به این توهم یا به این تصور انداخته اینه که ایشون آمده ایجاب را به نظر منشی گرفته، وجوب را به نظر شارع گرفته. ایجاب را به نظر منشأ ایجاب آمر گرفته، وجوب را به نظر دیگری گرفته، تملیک را به نظر عاقد گرفته، ملکیت را به نظر شارع گرفته. وقتی دیده خیلی خوب ممکنه این دو نظر با هم فرق کنن، این آقا به نظر خودش امر کرده ولی اون آقا اون قانونگذار قبول نداره این امره. اینجا بین این دوتا تفکیک شد، ایجاب هست وجوب نیست، تملیک هست ملکیت نیست، ولی این دو نظره، از نظر او چنانچه ملکیت نیست تملیک هم نیست. این خلط بین دو نظره، از نظر قانونگذار و شارع همچنان که ملکیت نیست تملیک هم نیست، یعنی ایجاد ملکیت قانونی هم نیست و شرعی نیست، همچنان که وجوب نیست ایجاب هم نیست، ایجاد وجوب شرعی نیست. از طرف ای که ایجاب هست و تملیک هست وجوب هم هست، پس دو نظر قاطی شده با هم. وقتی دو نظر قاطی کنیم، یعنی یکی رو از یه نظر بگیریم یکی دیگر رو از نظر دیگری بگیریم، بله میبینیم ایجاب هست وجود. کسر و انکسار چون امر انشائی نیست، نظرها به اختلاف نظرها فرق نمیکنه، ولی امور اعتباریه، امور جعلیه، امور قراردادیه با اختلاف نظرها فرق میکنه. ولی این فرق بین دو نظره، نه انفکاک مبدا ثلاثی از مبدا مزید، مصدر ثلاثی از مصدر مزید، ایجاب از وجوب یا تملیک از ملکیت، تفکیک بین این دوتا نیست، این اختلاف دو نظره. ولی زبا هر کدوم از دو نظر احدهما باشه دیگری هم به اون نظر هستش، محال نباشه. ولی هر کدوم از این دو نظر احدهما نباشه دیگری هم نیست به اون نظر. ولی زبا در نظر شارع همچنان چه وجوبی نیست و ایجابی هم نیست، ملکیتی نیست، تملیکی هم نیست. به نظر اون تملیک کننده هم تملیک هست هم ملکیت هست، و این ازش تعبیر میکنیم به منشأ شخصی در بحث‌های آینده. به لحاظ شخص انشاء کننده هم تملیک شخصی هست هم ملکیت شخصی هست، یعنی اون اعتبار ملکیت رو که با تملیک کرده میبینه این اعتبار هستش، یعنی منشأ او که منشأ شخصی است در مقابل منشأ شارع، اون چیزی رو که او اعتبار کرده که ملکیت باشه او هستش، ولی ملکیت شخصی است، ملکیت قانونی نیست. پس هم تملیک هست هم ملکیت هست ولی منشأ شخصی. پس بنابراین این تفکیک هم تفکیک صحیحی نیست، این پس جواب شیخ قابل قبول نیست. پس باز یه جواب دیگه ای داد که ما از یک طرف بیع را فعل واحد بدونیم نه فعل اثنین، ولی در این حال این مفهوم مفهومی باشه که بدون تحقق قبول صدق نکنه، تا مخالف اون وجدانی که گفتیم و ارتکاز عرفی که گفتیم در مواردی که قبول نیست حتی به نظر خود بایع بیعی متحقق نشده، تملیک و تملکی متحقق نشده، این بین این دو مطلب جمع کنیم و جمع مرحوم شیخ قابل قبول نبود. میاد انشاءالله به می بحث.